بسم الله الرحمن الرحیم. پدیده شناسی ایمان. مؤلف پل تیریخ، عارف معاصر آلمان. مترجم استاد علی اکبر خانجانی. فصل چهارم، انواع ایمان. صفحه 29. 1. عناصر ایمان و تحولاتشان. ایمان به مثابه بودن در وضعیت تعهد جاودانه در صبر کثیری زندگی می کند، ذهنی و علمی. هر گروه مذهبی و فرهنگی و هر فردی عامل تجربه و ماهیتی خاص از ایمان است در درجاتی معین. وضع ذهنی مؤمن در رابطه درونیش با تغییرات سمبولهای ایمان تغییر می کند. برای شرح نمودهای چند بعدی ایمان ضروری است که برخی از انواع اساسی آن را متمایز کنیم و سپس به وصف حرکات درونیش بپردازیم. هر یک از این انواع هر چند که بی حرکت هستند و به موازات یکدیگری ایستاده اند، ولی عنصر حرکت را هم دارا می باشند. هر یک از آنها به خاطر جنبه خاصی از ایمان دعوی اعتباری جاودانه دارند که عرضه می کنند. و این موجب بروز تشنج و نبردهایی بین انواع ایمانها در هر مذهبی و نیز بین مذاهب بزرگ شده است. در اینجا بایستی آشکارا گفت که این انواع ساختارهای اندیشه هستند و نه چیزهایی که در واقعیت یافت شود. هیچ نوع خالصی در هیچ قلمروی از زندگی وجود ندارد. همه چیزهای واقعی در انواع کثیری حضور می‌یابند، ولی شاخصه‌های مسلطی وجود دارند که نوعی را معین و معروف می‌کنند که بایستی به قصد پرورانیدن فهم خلاق و محرکی از زندگی استادانه به کار گرفته شود. این واقعه درباره شکل و بروز ایمان نیز مصداق دارد. آنها راه و روش عام پسند و مشهوری را عرضه می‌دارند، ولی در هر عملی از ایمان چندین خصیصه علنی به هم آمیخته است و تحت فرمان یکی از آنها عمل می کند. به طور مثال می توان دو عنصر اصلی را در هر تجربه ای از قداست تشخیص داد. یک عنصر همان حضور آن چیز مقدس در اینجا و آنجاست که محیط را تبرک و تقدس می بخشد و نیز واقعیت خود آن چیز را. ذهنی را با قدرتی سحرآمیز و هراسناک تحت تأثیر قرار می دهد و در واقعیت عادی نفوذ می کند و می لرزاند و آن را به فراسو می کشد در حالتی خلسوار. و بر حسب این که بتواند در دسترس قرار گیرد، برای خود مقرراتی در رابطه با انسانها تأسیس می کند. چیز مقدس برای این که بتواند تجربه شود بایستی حاضر و در دسترس باشد و یا لااقل حاضر حس شود. و در این حال قداست حکمی است شامل هر چیزی که هست و در حس عدالت و عشق قداست فرد و جامعه را می طلبد. تعهد جاودانه ما معرف جوهری آنچه که هستیم و باید باشیم می باشد و به مثابه قانون هستی ما خود نمایی می کند بر علیه ما و در خدمت ما. قداست بدون قدرت فرمانی که به ما در چگونه بودن می دهد قابل حس و تجربه نیست. اگر عنصر اول در تجربه قداست را قداست بودن بنامیم، عنصر دوم هم قداست چگونه بودن نامیده می شود. در بیان اصطلاحیش عنصر اول هستی شناسی است و عنصر دوم هم اخلاق. حرکات ایمان در هر مذهب و در بین مذاهب به شدت و وسعت کلانی به واسطه این دو نوع مذکور تعیین می‌گردد بر اساس استقلال طلبی هر یک و تلاقی و تضاد بین این دو عنصر. این نفوذ به اعماق ذرات تشکیل دهنده ایمان در فرد می‌رسد و نیز به عمق حرکت مذاهب بزرگ تاریخی. و در هر عمل ایمانی به طور همه جانبه ای حضور دارند، ولی در آن واحد همواره یکی از این دو مقدم و مسلط است، زیرا انسان محدود است و هرگز نمیتواند همه عناصر حقیقت را در آن واحد در وجود خود به اتحاد و هماهنگی برساند. و از طرفی دیگر انسان نمیتواند بر اساس خودآگاهی بر محدودیت و فناپذیریش آرام و قرار داشته باشد، زیرا ایمان موجب ارتباط انسان با ابدیت است و این رابطه از انسان بروز می کند. ایمان آدمی کفایت نمی کند و پاسخگوی وجودش نیست اگر کل وجودش محاصره شده باشد با چیزی که کمتر از جاودانگی است. بنابراین او همواره تلاش می کند که مرزهای حد و حصر وجودش را بشکند و برسد به آنچه که هرگز نمی تواند رسید، خود ابدیت. و علاوه بر این تناقض، مسئله ایمان و صبر نیز وجود دارد. صبر متکی و محدود به نسبیت، یعنی ارزش‌های اعتباری و متغیر در مورد رفتارهایی که در آن هیچ چیز ابدی طلب نمی‌شود، امری منفی و پوچ است. چون این صبری محکوم به پناه بردن به ضد خود می‌باشد. مطلقیت بی‌قرار و ناشکیبا. ایمان بایستی صبر متکی به نسبیت خود را با اطمینان متکی به ابدیت خود به اتحاد برساند. در همه انواع ایمان‌ها این مسئله فعال است، به خصوص در شاخه پروتستان از مسیحیت. از منشأ قدرت انتقاد از خود و از شهامت رویارویی با نسبیت خود تمام عظمت و خطر ایمان پروتستانی برمی‌خیزد. در اینجا بیش از هر جای دیگری تحرک ایمان مدون و آگاهانه می‌شود. درگیری بی انتها بین مطلقیت ادعای آن و نسبیت حیات عملیش. پرانتز قابل ذکر است که امروز سیطره عملی فرهنگ و زندگی پروتستانی تقریباً کل غرب و نیز جهان صنعتی و در حال توسعه شرقی را شامل می شود، حتی جهان اسلام را به تدریج در بر می گیرد. مترجم 2. ایمان هستی شناسانه. مقدس مقدم بر هر چیزی به مثابه تجربه حضور است. آن همینجا و همکنون حاضر است و این بدان معناست که ما را در چیزی یا فردی و یا حادثه‌ای درگیر و روبرو می سازد. ایمان در قطعی از واقعیت به سر جاودانگی و معنای کل واقعیت را می بیند. هیچ جزئی از واقعیت از امکان مقدس شدن مبرا نیست. و اغلب هر نوعی از واقعیت در افراد و گروه ها به واسطه عمل ایمانی قداست می پذیرد و مقدس محسوب می شود. چون این اشیایی به طور سنتی دارای ماهیت متبرک هستند. این کاسه آب، قطعه نان، جام شراب، درخت، حرکت دستان و پاها، ساختمان، رودخانه، رنگ، کلمه، کتاب و یا یک شخص حامل عنصر قداست می تواند باشد. در این اشیا ایمان محتوای توجه و تعهد ابدی را تجربه و حس می کند. این اشیا به طور ارادی و دل بخواه انتخاب نمی شوند، بلکه به واسطه تجربیات عینی و ملموس افراد به این مقام می رسند. اینها به واسطه واکنش جمعی یک گروه پذیرفته می شوند و از نسلی به نسلی می چرخند و تغییر می یابند. و نیز در ماهیت امر دچار خفت و یا شدت می شوند. تولید ترس و جذبه و ستایش و مسخ و بت‌پرستی و انتقاد می کنند و به واسطه اشیاء مقدس دیگری از میان برداشته می شوند و یا جایگزین سایر اشیاء مقدس می گردند. این نوع ایمان تبرکی و وقفی یکی از انواع جهان شمول آن می باشد و در همه مذاهب حضور دارد و نان روزمره ایمان است، بیان که تمام و توهی گردد و بدون این که هیچ معنا و اهمیتی و اثری برای زندگی افراد و گروه ها داشته باشد و همچون یک عادت سهل و ممتنع است. ایمان در نوع تبرکی مذهب به معنای این اعتقاد نیست که چیزی مقدس است و دیگر چیزها نیستند. این حالتی از تسخیر شدگی به وسیله قداست از طریق یک واسطه خاصی می باشد. این ادعا که چیزی ماهیت مقدسی دارد مفهوم است فقط برای بیان واقعیت ایمان. ولی به عنوان یک حکم تئوریک که ادعای اعتباری عام داشته باشد، التقاطی بی معنا از واژه ها می باشد. و اما در ارتباط درونی بین ذهنیت و عینیت ایمان دارای معنا و حقیقت است. یک ناظر بیرونی فقط می تواند بگوید که رابطه ای رمزوار و درونی بین مؤمن و آن شیء مقدس وجود دارد، ولی نمی تواند اعتبار این رابطه درونی ایمان را تصدیق و یا انکار کند. فقط می تواند این امر را به عنوان یک واقعیت بپذیرد. اگر یک پروتستان شاهد این باشد که یک کاتولیک در مقابل تصویر مریم مقدس عبادت می کند، فقط یک شاهد باقی می ماند و نمی تواند اعتبار و درستی این ایمان را مورد قضاوت قرار دهد و او اگر یک کاتولیک باشد ممکن است به این عبادت ملحق شود. هیچ محکی وجود ندارد که بتواند از بیرون ارتباط ایمانی ایمان را مورد قضاوت قرار دهد. ولی چیز دیگری ممکن است رخ دهد. یک مؤمن می تواند از خودش بپرسد و یا کسی از او سؤال کند آیا آن شیئی که واسطه تجربه حس ابدی است واقعا حس ابدی القا می کند و بروز می دهد؟ این سؤال قدرت محرکی است که در تاریخ مذهب انواع ایمانهای تبرکی را منقلب کرده و ایمان را به جهتگیری های متفاوتی کشانیده است. پیش فرض چون این سؤالی دال بر بیکفایتی جهان محدود و مجبور واقعیت هاست. حتی مقدسترین چیزها قادر به بروز و بیان خارجی آن حس ابدی ایمان نمی باشد. اندیشه بشری به هر حال این بیکفایتی را فراموش کرده و اشیاء مقدس را با خود ابدیت یکی می پندارد. اشیاء متبرک به عنوان مقدس در ذات خود پنداشته می شوند. این هویت مقدس به عنوان حامل قداست که به چیزی برتر از آن شیء اشاره دارد در عمل ایمانی محو می گردد و عمل ایمانی دیگر به سوی خود ابدیت رهنمون نمی گردد بلکه به سوی چیزی می رود که ابدیت را نمایندگی می کند. درخت، کتاب، ساختمان و یا شخص. و شفافیت و نور ایمان گم می شود. پروتستان معتقد است که دکترین عملی مراسم عشای ربانی در مذهب کاتولیک داله بر این امر که نان و شرابی که به واسطه ورد مصرف می شود و تبدیل به تن و خون مسیح در وجود فرد می شود به معنای از دست رفتن روشنایی الوهیت است و نور آن را با قطعی از واقعیت محدود جهان در تقابل قرار می دهد. ایمان حضور قدسی را تجربه می کند که مثلا در تصویر مسیح مجسم شده است و یا در نان و شراب. ولی این یک انحراف سیستماتیک خواهد بود اگر نان و شراب تبرکی به مثابه اشیای مقدس در ذات باشند و حتی قادر باشند که در معبد ذخیره شوند. هیچ چیزی مقدس نیست مگر در رابطه درونی با ایمان. حتی قدیسین فقط به این دلیل قدیس هستند که کل قداست از وجود آنها برمیتابد. محدودیت و خطرات ایمان تبرکی در کل تاریخ بشری موجب شده که عارفان به واسطه ی قدرت ایمان به طور بنیادی از هر چیز مقدسی و بلکه از کل واقعیت جهان فرا روند و به ایمانی برتر از جهان برسند و ابدیت را بستر و جوهری هر چیزی بدانند. آن یگانه ای را که برای هستی است. ارزش ایمان اسطوره‌ای و عرفانی در انکارش نسبت به ایمان تبرکی و جسمانی نیست بلکه در فرا رفتن آن است. ایمان عرفانی پایان و غایت راه طویلی است که از ایمان تبرکی تا ژرفای الوهیت ناب را پیموده است. عرفان نامعقول نیست. بسیاری از عارفان بزرگ اروپا و آسیا در آن واحد فلاسفه و حکیمان برجسته و مقبولی بودند، ولی می دانستند که ماهیت حقیقی و جاودان ایمان نمی تواند با قطعی از واقعیت برابر گرفته شود و نمی تواند در یک سیستم منطقی به معرفی کامل خود بپردازد، زیرا این در تضاد با معنا و واقعیت لامتناهی ایمان است. موضوعی از تجربه جذبه و نشئگی ایمان است و فقط وقتی میتوان از آن سخن گفت که در حال سخن فوق کلامی بودنش دانسته و اعتراف شود و منظور گردد و عرفان بدین گونه با امر ایمان برخورد میکند. و اما میتوان پرسید وقتی که ماهیت ایمان عرفانی از هر چیز قابل بیانی فرا می رود، آیا اصلاً چیزی برای بیان وجود دارد؟ آیا ایمان متکی بر تجربه حضور قدسی نیست؟ چگونه چون این تجربه ای ممکن می آید اگر ابدیت و قداست هر تجربه ممکن را در می نوردد و بالا می رود؟ پاسخ عارفان این است که جایی وجود دارد که ابدیت حضور می‌یابد در محدوده ی جهان محدود، عمق ذات و روح انسان. اینجا همان جایی است که محدود و نامحدود با هم تماس می‌گیرند، بقا و فنا. و برای رسیدن به این نقطه بایستی وجود را از هر چیز و معنای محدود و گذرایی پاک نمود. او بایستی همه امور ابتدایی و فنا شونده زندگی را تسلیم امر نامحدود و ابدی کند. بایستی از قطعات واقعیت فرا رفت، حتی از مقدسترین آنها. بایستی از همه تقسیمات و جهان تقسیم شده فرا رفت، حتی از عالی ترین تقسیمات، از جمله تقسیم بین درون و برون. ابدیت در ورای این تقسیمات قرار دارد و کسی که می‌خواهد به این نقطه برسد بایستی بر تقسیمات اندرونی خود فائق آید و فرا رود به واسطه تأمل و تفکر در خیشتن و به واسطه خلسه ایمان. ایمان در عرصه جریان روح در وضعیتی نوسانی بین داشتن و نداشتن گوهری تعهد ابدی قرار دارد. در مراتب ارزیابی حرکت می کند، در رفت و برگشتی مکرر و به ناگاه کمال مطلوب که همواره تکرار و دگرگون می گردد. ایمان عرفانی ایمان تبرکی را تحقیر و یا نفی نمی کند، بلکه به فراسوی آن می رود و آن را در هر عملی از ایمان تبرکی نیز می یابد که هنوز هم در اندرون اشیاء پنهان است. الهیون منطقی نیز گاه ایمان و تجربه عرفانی را در مقابل هم قرار می دهند و معتقدند که بین این دو هرگز نمی توان پلی زد. عرفان سعی می کند که اندیشه را در ماهیت امر نامشروط و مطلقش غرق کند با اتکا بر هستی و معنا. ولی این تقابل و تضاد اعتبار محدودی دارد. عرفا می دانند که فاصله بین محدود و نامحدود لا متناهی است و لذا یک زندگی با حداقل انحصار در محدودیت را برگزیدند که در حریم بی نهایت قرار دارد و خلسه ابدی و نهایی را بو می کشد. و یک مؤمن وقتی دارای ایمان است که در تسخیر جوهری تعهد ابدی باشد. تبرک گرایی نیز نوعی ایمان است، به مانند نوع دیگرش مثل عرفان. و عنصر عرفانی و تبرکی در هر نوع ایمان دیگری نیز وجود دارد به درجات متفاوت. این امر حتی درباره نوع اومانیستی یعنی انسانگرایی ایمان هستی شناسانه صدق می کند. پرانتز منظور اومانیسم عارفانه‌ای مثل اندیشه و زندگی کسانی چون فردریک نیچه، کیرکگارد، هایدگر و امثال هم می باشد. مترجم درک و بررسی این نوع ایمان خصوصاً مهم است، زیرا اومانیزم به طور معمول با کفر و بی ایمانی یکسان پنداشته می شود. چون این قضاوتی وقتی امکان می یابد که ایمان فقط به مثابه اعتقاد و ابراز فلسفی و کلامی باشد. ولی اگر ایمان به مثابه وضعیت بودن در تعهدی جاودانه است، درباره هر موضوعی نسبت به جاودانگی، پس اومانیزم هم دارای ایمان است. اومانیزم اندیشه و طبع و رفتاری است که خود انسان را ملاک زندگی روحی انسان قرار می دهد. در همه مسائل از قبیل هنر و فلسفه و علوم و سیاست و روابط اجتماعی و اخلاق فردی. برای اومانیزم الوهیت مدون و موجود در انسان است. تعهد و موضوع ابدی انسان خود انسان است. همه اینها البته مربوط می شود به جوهره ذاتی انسان، انسان حقیقی، انسان آرمانی و نه انسان زندگی روزمره و نه آن انسانی که از طبیعت خودش بیگانه شده است. در چنین حسی اگر اومانیست می گوید که امر نهایی او خود انسان است، پس او انسان را به عنوان ابدیتی در واقعیت میرا می بیند. همانطور که ایمان تبرکی ابدیت را در یک قطعه شی و ایمان عرفانی ابدیت را در فراسوی انسان از طریق ذاتش می بیند، اومانیزم در محدوده وجود انسان باقی می ماند. نه پایین تر می آید و نه بالاتر می رود. به همین دلیل ایمان اومانیستی ایمانی منزوی و دنیوی نامیده می شود، سکیولار، برخلاف آن دوی دیگر که مذهبی خوانده می شود. سکولار به معنای تعلق به جریان عادی حوادث زندگی و نه به موازات و یا برتر از آن که به صورت فتوا و فرمان درآید. در زبان لاتین و منشعبات آن، کفر به معنای ایستادن در مقابل درب معبد است ولی وارد نشدن. کفر در این معنا مترادف با سکولار است. غالباً برخی از مردم میگویند که سکولار هستند و تا دم درب معبد میروند ولی واردش نمیشوند و گویی این مترادف با بی ایمانی است. ولی اگر از آنها بپرسی که آیا واقعاً در درون خود به هیچ امر و ایده و احساس ابدی و نامشروط و مطلقی گرایش ندارند، بلافاصله این سؤال را اهانتی به خود می‌دانند. و اگر به آنها بگویی که این همان ایمان است، می‌گویند پس ما هم ایمان داریم. این گروه نماینده ایمان اومانیستی هستند که انواع کثیری دارد در بطن خودش، پس اگر هم سکولار هستند ولی خارج از ایمان قرار ندارند. پرانتز، اساساً هر تعلق و اعتقاد جدی دال بر ایمان است و در فرهنگ قرآنی نیز فقط کسانی که در هیچ امری جدی و محکم نیستند و با همه امر بازی می کنند غیر مؤمن نامیده می شوند. مترجم، این تقریباً یک وظیفه بزرگ و لامتناهی است که جنبه های متنوع ایمان اومانیستی که خودش را آشکار می کند شرح می دهیم، زیرا این ظهور و بروز در بخش عمده‌ای از جهان غرب و شرق حیاتی فعال دارد. پرانتز، به لحاظ تاریخی این نوع ایمان در شرق مزمنتر و ریشه دارتر است تا غرب، همانطور که بزرگان و سخنگویان این ایمان در غرب معاصر به شدت به منابع شرقی این ایمان علاقه نشان می دهند. مترجم، اگر تفاوتی را که بین ایمانهای مذهبی نشان داده و به کار گرفتیم در این مورد هم وارد کنیم، تفاوت بین ایمان سکولار هستی شناسانه و ایمان اخلاقی، می توان گفت که ایمان سکولاریستی متکی به هستی شناسی یک ایمان رمانتیکی محافظه‌کارانه است که سعی می کند با اتکا بر احساسات شدید در این حال زمام امور زندگی روزمره و دنیوی را حفظ کند، در حالی که ایمان اخلاقی یک ایمان پیش روند آرمانی می باشد. واژه رمانتیک در این امر تجربه نامحدود در محدودیت را خاطر نشان می کند، همان گونه که در طبیعت و تاریخ مفهوم است. و واژه محافظه کار در این معنا مذکور حضور نامحدود و لامتناهی را در قالب وجودی طبیعت و تاریخ تداعی می کند. پرانتز، تفاوت بنیادی تجربه و حضور در این معنای ذکر شده بسیار مهم است. مترجم، مثلا اگر کسی قداست را در گلی که شکوفا می شود ببیند و یا در حیوانات در حالی که حرکت می کنند، در شخصیت منحصر به فرد انسان ها، در ملتی خاص، در فرهنگی مخصوص و در یک نظام خاص اجتماعی، چون این آدمی رمانتیک محافظه کار است. برای او این داد شده مقدس است و ماهیت تعهد ابدی را داراست. قیاس و تناقض بین این نوع ایمان و ایمان تبرکی پروازه است. ایمان رومانتیکی محافظ کارانه اومانیزم در واقع به مثابه سکولاریزه شدن ایمان تبرکی است. یعنی الوهیت و قداست در همین جا و روی زمین نقد است. همه فرهنگ ها و سیاست های محافظ کار مشتقاتی از این ایمان سکولاریستی می باشد. این همان ایمان است. ولی سیمای ابدیتی را که پیش نهاد نموده پنهان کرده است. ضعف و خطرش این است که به کلی از ماهیت توهی شود. تاریخ این ضعف و پوچ شدگی نهایی را مکررن نشان می دهد که نهایتاً این ایمانهای سکولاریستی پس از پوچی و انهدام خود مجدداً به ایمانهای مذهبی و سنتی بازگشتند. یعنی به مبدأ خیش، برای بستن پیمان ابدی دوباره پس از یک نسیان مخرب. پرانتز قضاوت درباره این رفت و برگشت امری فوق تاریخی است. مترجم. 3. ایمان اخلاقی. نوع اخلاقی ایمان با مسئله قانون هویت می‌یابد. خدا آن خدایی است که قانون و امرش را به بشر هدیه کرده است تا هدایت شود. خدا فقط توسط کسانی درک و باور می‌شود که از قانون او پیروی می‌کنند. البته در انواع ایمان‌های تبرکی و عرفانی نیز قانون‌هایی وجود دارد که به صورت فرمان است و کسی نمی‌تواند به غایت و مقصود ایمان برسد مگر اینکه این فرامین را به انجام برساند. ولی تفاوت مهمی بین قانون و فرامین این دو ایمان اخلاقی و عرفانی وجود دارد. قانون موجود در ایمان هستی شناسانه و عرفانی تقاضای توجه عقلانی و معرفتی نسبت به مراسم عبادی و اعمال زاهدانه دارد، ولی ایمان اخلاقی امر به اطاعت می کند نه معرفت. البته این تفاوت چندان هم مطلق نیست، زیرا قوانین عبادی شرایط اخلاقی را در بر دارد و قوانین اخلاقی هم شرایط هستی شناسی را. و اما این تفاوت برای فهم ظهور مذاهب بزرگ کفایت می کند. این مذاهب پیرو یکی از این دو نوع می باشند. می توان در ضمن جنبه های قضایی، حقوقی و رفتاری را در ایمان های اخلاقی مد نظر قرار داد. جنبه قضایی در مذهب یهود تلمودی و اسلام قدرتمندترین جلوه را داراست و جنبه قانونی و حقوقی هم بیشترین قدرتش را در مذهب کنفسیوس در چین بروز داده است. مدل‌های رفتاری و اخلاقی اساساً به واسطه پیامبران یهود یا بنی اسرائیل ارائه شده است. ایمان یک مسلمان ایمان به وحی محمدی است و این وحی همان تعهد ابدی محسوب می شود. و این وحی که محمد صلی الله واسطه آن است، بسیار عبادی است و قوانین اجتماعی را در طیف وسیعی شامل می شود. قوانین عبادی سیمای ایمان تبرکی را تداعی می کند که همه مذاهب از آن پدید آمدند و قوانین اجتماعی تعالی دهنده عنصر عبادی هستند و مولد قداستی درباره آنچه که باید باشد. این قوانین کل زندگی را دربر می گیرند، همانطور که در یهود بنیادگرا، و منبع همه آنها همان موضوع تعهد ابدی است، پیامبر، و محتوای آن نیز فرامین اوست. و قانون همواره هم به عنوان یک هدیه احساس می شود و هم یک امر. در پناه قانون است که زندگی امکان پذیر و رضایت بخش می شود. و این وضع هم در مورد اکثر پیروان اسلام صدق می کند و هم در باره جریاناتی که بر این اساس نوعی اومانیزم سکولاریستی را پدید آورده و به طور وسیعی از منابع یونانی بهره جستند. اگر کسی که طبع مذهبی ملل اسلامی را بشناسد بگوید که ایمان به محمد صلی الله در تناقض با ایمان به مسیح است، پاسخ این است که ایمان به محمد صلی الله به عنوان پیامبر نیست که تعیین کننده است، بلکه ایمان به امری است که زندگی روزمره اکثر مردم را حرمت می‌نهد و عملی می‌سازد. مسئله ایمان موسی و مسیح و محمد نیست، بلکه کسی است که بیشترین و مناسبترین صورت از تعهد ابدی را به عرصه ظهور برساند. برخورد مذاهب، برخورد انواع و اشکال اعتقادات نیست، بلکه برخورد بین ظهور و بروزهای تعهد ابدی در واقعیت زندگی است. مسئله این است که آیا تدوین و اعلان قضایی و حقوقی الهیات همان ظهور نهایی و ابدی الوهیت است؟ همه آرای مربوط به ایمان وجودی و کلی هستند، نه تئوریک و کلاسیک. این امر درباره دستگاه حقوقی و قانونی کنفسیوس نیز صدق می کند. این دستگاه غالباً پدیده‌ای غیر مذهبی و غیر ایمانی نامیده شده است و راه و روش چینی از زندگی پدیده‌ای غیر دینی برآورد گردیده است. ولی در مکتب کنفسیوس نیز ایمان وجود دارد، نه فقط به واسطه پرستش آبا و اجداد که عنصر تبرکی است، بلکه همچنین در هویت نامشروط و مطلق فرامین حقوقی آن و در پس زمینه آن بینشی از یک قانون جهانی وجود دارد که منبع اصلی بروز حقوق اجتماعی و سیاسی آن است و علارغم عناصر مذهبی موجود در مکتب کنفسیوس هویت بنیادیش سکولاریستی است. این هویت در دو واقعه بزرگ تاریخی به شدت عمل کرده است: مبارزه منفی نسبت به نفوذ بوداییسم و تائوئیسم در چین و پذیرش مثبت نسبت به پیروزی ایمان سکولاریستی کمونیسم به عنوان یکی از انواع ایمان و اخلاق اومانیستی. سومین و با نفوذترین مشکل اخلاقی ایمان مذهبی، مذهب یهود در قالب تورات است. مثل هر ایمانی دارای اساس وسیعی از عنصر تبرک است. ایده قوم برگزیده، میثاق بین خدا و قوم و قوانین شرعی عبادی در همه امور و فعالیت‌های کثیری از شعائر تبرکی. پرانتز، قابل ذکر است که مؤلف بیشتر سابقه تاریخی را مد نظر قرار دارد، وگرنه همه این خصوصیات با شدت بسیار بیشتری در حیات معاصر جاری مسلمانان و خاص شیعیان دیده می شود و با بیان خاص خود. مترجم: ولی تجربه قداست بودن هرگز تجربه قداست چگونه بودن را در بر نگرفته و بر آن احاطه نیافته است، زیرا در نزد پیامبران بنی اسرائیل و پیروان و روحانیون و فلاسفه‌اش اطاعت از قانون عدالت همان راه رسیدن به خدا بوده است. در یهود قدیم و جدید قوانین الهی همان تعهد ابدی می باشد و این مرکز و جوهره ایمان است و آن احکامی است برای فعالیت مستمر تعهد ابدی در عرصه حیات روزمره. این تعهد بایستی حتی در جزئی ترین اعمال روزمره حضور داشته باشد و از طرفی دیگر همه این احکام ارزشی ندارد اگر در اتحاد با قوانین اخلاقی نباشد. عدالت، صدق و غیره. محک نهایی در رابطه بین انسان و خدا توجه عقلی به قانون عدالت است و این عظمت رسالت تورات است که امیال مردم را کنترل می کند و حتی بیشتر از آن مراقب رهبرانی است که با تکیه به عناصر تبرکی قانون به کلی عناصر اخلاقی را نادیده می گیرند. عنصر چگونه بودن را به عنوان محک بودن. رسالت جهانی تاریخی ایمان یهودی بایستی درباره اتکا به نفس تبرکی و مقدس پرستی فیزیکی خودش به قضاوت پردازد، همانطور که سایر مذاهب و تکلیف تعهد جاودانه ای را که ادعای جاودانگیش را فراموش کرده و تقاضای عدالت نمی کند. نفوذ مذهب یهود نه تنها در مسیحیت و اسلام کاملا مشهود است، بلکه در مکاتب آرمانگرای مترقی در جهان معاصر نیز کاملا معلوم می باشد. مکتبی که انواعی از ایمان اومانیستی می باشند. اومانیزم دوران قدیم درباره چگونه بودن کاملا آگاهی دارد. اسطوره شناسی یونان و ادبیات تراژدی و حکمت و فلسفه آن، قانون رومی و اومانیسم سیاسی رواقیون روم نشان می‌دهد که چگونه بودن از اهمیت لازم برخوردار بوده است. ولی ایمان هستی شناسانه همچنان مقدم و سابق بر ایمان اخلاقی باقی می‌ماند. پیروزی اسطوره شناسی در فلسفه یونان و مذاهب اسطوره‌ای در امپراتوری روم نقصان و یا نبود اندیشه آرمانی پیشرفته ای را در قلمرو به عهد باستان نشان می‌دهد. اومانیسم مدرن مخصوصاً از قرن 18 بر بنیاد مسیحیت قرار دارد و شامل اصرار شدیدی بر چگونه بودن و چه باید کرد می‌باشد که از پیامبران یهود به ارث رسیده است و متعاقباً از همان آغازش عناصر قدرتمند آرمانی را به نمایش گذاشته است. این نهضت با انتقاد بر احکام و نظام فئودالی و بنیادهای تبرکی آن آغاز شد. تقاضای عدالت می کند. اول برای دهقانان، سپس برای جامعه بورژوازی و بعد برای توده های کارگران صنعتی. ایمان نبرد عرصه روشنگری از قرن 18 یک ایمان اومانیستی از نوع اخلاقیش می باشد. آنها برای رهایی از ستمی که بر اساس قداست و تبرک اجدادی بر مردم وارد می شد می جنگیدند و طلب عدالت برای هر انسانی می کردند. و ایمان آنها اومانیستی بود و بیشتر در صورت سکولار بروز می کرد تا مذهبی. آن نبرد ایمان بود و نه یک محاسبه معقول. هرچند که به قدرت برتری از خرد که در اتحاد با عدالت است اعتقاد داشتند. پرانتز با آنچه که منبع قدرت ایثاری و جانفشانی آنها بود اساساً نه ماهیتی تبرکی داشت و نه برخواست از احکام شرعی و عبادی بود که ضامن تعهد جاودانه و وعده‌های آن باشد، بلکه ماهیتاً از نوع هستی شناسی بود. مترجم و خلاقیت ایمانی اومانیستی آنها چهره زمین را دگرگون کرد، اول در غرب و سپس در شرق و سراسر جهان. این ایمان اومانیستی از نوع اخلاقی است که از جانب جنبش‌های انقلابی به کار گرفته می‌شود و نهضت‌های اجتماعی و کارگری را در قرن 19 و 20 رهبری می‌کند. این خلاقیت و عملکرد امروزه در سراسر جهان مشهود است. به مانند هر ایمان دیگری، شکل آرمانگرای ایمان اومانیستی وضعیتی از تعهد جاودانه است و همین است که قدرت حیرت آوری به خیر و شر می بخشد. از این دیدگاه و آنچه که گفته شد، این ادعا که جهان سکولار غرب بی ایمان است، ادعایی زشت می باشد. بلکه صاحب ایمان سکولاری می باشد و این واقعیت انواع گوناگون مذهب را در موقعیت تدافعی قرار داده است. بلکه این ایمان است و نه بی اعتقادی. این یک وضعیتی از تعهد ابدی است با تمام متعلقاتش. پرانتز پس می توان گفت که سکولار که در آن واحد هم به معنای منزوی است و هم به مفهوم دنیوی کاملا در واقعیت آن مشهود است. منزوی است زیرا ایمان را در درون پنهان می دارد، یعنی ایمانی است که دعوی ایمان ندارد و این امر نهضت ملامتیه در تاریخ اسلام که شاخه ای از تصوف بود را به یاد می آورد. و اما چون این ایمانی در ظهور اجتماعیش ایثارگر است، ولی این ایثار را تفسیر اخروی نمی کند. بدین ترتیب در بیان ماهیت خود نیز منزوی و درونگراست و روش ملامتی دارد. این وضع در فرهنگ قرآنی مترادف با تقواست که تقیه هم به معنای مخفی داشتن ایمان و ادعا از همین منشأ می باشد. مترجم 4. همبستگی انواع ایمان. از تجربی قداست، عنصر هستی شناسی و اخلاق به طور جوهری در اتحادند. در حالی که در عرصه عمل ایمان، این دو از یکدیگر منشعب و جدا شده و به سوی تضاد می روند و تنازع و تخریب متقابل یکدیگر. ولی در همه حال، این اتحاد هرگز از بین نمی روند. همواره عناصری از یکی در دیگری یافت می شود، همانطور که نشان داده شد. در ایمان تبرکی و مقدس پرستی، قوانین شرعی و عبادی دائما در همه جوانب حضور دارند و طلب اخلاص و آمادگی هرچه بیشتر نموده و موضوعی برای احکام شریعت می باشند و تطبیق با رفتار اجتماعی. از طرفی دیگر، عناصر کثیری از آداب در قوانین مذهبی حضور دارند که ساختمان ایمان اخلاقی را پدید می آورند. این امر حتی در مورد ایمان اومانیستی نیز صدق می کند. آنجا که عناصر پیشرفته و آرمانی آشکاری در نوع رومانتیک محافظه‌کارانه دیده می شود، در حالی که نوع پیشرونده آرمانی بر اساس سنت قبلی قرار دارد که از آن جایگاه وضع موجود را مورد نقد و نفی قرار می دهد و به پیش می رود. مشارکت دو جانبه انواع ایمان ها در یکدیگر موجب پیچیدگی و خلاقیت و فراروندگی آنها از خودشان گردیده است. تاریخ ایمان که بسیار ملموس‌تر و جامع‌تر از تاریخ مذهب است، در واقع نهضت بی‌پایان اتحاد و تفرقه انواع ایمان است. این امر به همان اندازه که درباره عمل ایمانی صدق می‌کند، درباره ماهیت ایمان نیز صادق است. ظهور تعهد ابدی انسان است که در ذهنیت و عینیت توأمن فهمیده می شود، به معنای بلوایی از انواع نامحدود نمی باشد. آنها نماینده کشش ذاتی انسان در تاریخ ایمان و نتیجه طبیعت ایمان هستند. بنابراین امکان پذیر است که فهمیده شود و حرکت آنها بر علیه و موافق یکدیگر توصیف گردد و شاید بتوان نقطه ای را نشان داد که در آن اتحاد مجدد و اصولی آنها مقدور آید. بدیهی است که تلاش برای به ثمر رسانیدن این امر وابسته است به ایمان و تعهد ابدی کسی که مرتکب این تلاش می شود. اگر او یک فیلسوف الهیات مسیحی و پروتستان باشد، مسلماً معاد و کانون اتحاد همه ایمان‌ها را همان ایمان پروتستان مسیحی می‌بیند و این امر نمی‌تواند نفی گردد، زیرا ایمان تعهدی درونی و فردی است و در این حال چون این کسی بایستی دلائلی کاملاً محسوس برای تصمیم خود ارائه دهد. منظور از محسوس در این مورد مربوط می شود به طبیعت ایمان که در همه انواع ایمان ها یکی است، اگر واژه ایمان اصلا لازم به استفاده باشد. مذهب کاتولیک روم به راستی خود را همان سیستمی می داند که همه شعبات ایمان و بلکه مذهب و فرهنگ را در سراسر جهان متحد می کند. و منشأ این ادعا کتاب عهد عتیق است که خود تجمعی از ایمان تبرکی و اخلاقی و اسطوره‌های مذهب و اسطوره‌های فردی و اومانیسم کلاسیک یونانی و روش‌های علمی باستان می‌باشد و بعد از آن متکی به کتاب عهد جدید یا انجیل است که شامل انواع ایمان‌ها و اخلاق‌ها و عناصر اسطوره‌ای می‌باشد. مثال دقیقی از این امر توصیف سنت پل از روح است. در عهد جدید ایمان وضعیتی از وجود است که به واسطه روح الهی تسخیر شده است، همانطور که روح حضور قدرت خدا در روان بشر محسوب می گردد، همانطور که روح القدس همان روح عشق و عدالت و حقیقت می باشد. من تردیدی نمی کنم که این توصیف از روح را پاسخی به آن سوال و تکمیل معنای خلاقیتی بدانم که تاریخ ایمان را به پیش می راند. ولی چون این پاسخی جایی را برای قرار مسلمی از آن اتحاد پدید نمی آورد، بلکه این پاسخ مستمرن بر اساس تجربیات جدیدتری بایستی داده شود و هر تغییری را درک و هضم نماید. و در این صورت است که یک رضایت و کمال نهایی امکان پذیر می آید. نه مذهب کاتولیک و نه هیچ بنیادگرایی دیگری از مذهب بر این ضرورت معرفت ندارد. بنابراین همه اینها عنصر اصلی اتحاد را گم کرده و در افراط و تفریط سرگردانند. و این همان نقطه است که اعتراض پروتستان را پدید آورده و بایستی هموار تجدید شود تحت عنوان ابدیت ایمان. انتقاد گروه‌های پروتستان بر علیه کلیسای روم محصول بیرونی انتقاد از خود پیامبرگونه شخصیت‌های بزرگی در درون کلیسای روم بود و نیز تسلط عناصر مقدس پرستی بر افرادی که به عمل اخلاقی متعهد بودند. موضوع اول موجب شد که تغییر در ماهیت اندرونی کلیسا غیر ممکن شود و لذا یک شکاف بزرگ اجتناب ناپذیر شد. و اما این شکاف لطمه‌ای بزرگ به مقدس پرستی کلیسای روم وارد نمود و اتحاد بین معتمدین کلیسا را تضعیف نمود. و متعاقباً پروتستان بیش از پیش نماینده تعهد اخلاقی در ایمان شد و بدین طریق نه تنها مقدار زیادی از سنت‌های عبادی از بین رفت، بلکه یک فهم کامل و زنده و حاضری از طبع قداست در تجربه تبرکی و اسطوره‌ای نیز ضایع گردید و نمونه‌ها از واقعیت به کتاب‌ها پیوستند. تجربه متعلق به سنت پل درباره روح به عنوان یگانگی همه انواع ایمان‌ها هم در کاتولیک و هم در پروتستان گم شد و این تلاش بخش عمده‌ای از واژه‌شناسی و الهیات مدرن است تا بتواند مجدداً این آثار گم شده واقعیت را در وادی معانی احیا نماید. و اگر فقط مسیحیت قادر باشد که در تجربه واقعی یک بار دیگر این یگانگی انواع پراکنده ایمانها را به دست آورد، آیا می تواند ادعای خود را اثبات نموده و به سؤالها پاسخ دهد و خلاقیت تاریخ ایمان در گذشته و آینده را به تمام و کمال ارضا نموده و آشکار سازد؟